ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 13 رمضان المبارک 1440 مصادف با 29 اردیبهشت ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریفه. عرض کردیم که ایشون بر حسب اونچه که در تقریرات آمده، ابتدا از این روایات وارده در مقام استفاده می کنن که ملاک برای تمامیت نماز مسافر این است که شغل او سفر باشه، و در ابتدای بحث می‌فرمایند ما از این عناوین وارده در این روایات نمی‌توانیم تعدی بکنیم. می‌فرمایند گرچه این عنوان لأنه عملهم به این معناست که کسی که شغل او سفر باشه، و در میان این موارد مذکور اشتقان و رائی، این شغلشون سفر نیست، بلکه سفر مقدمه برای شغل این هاست. اما خب چون در روایت آمده، میایم این دو مورد را یا بعضی از موارد دیگر را که سفر شغل اونها نیست اما سفر مقدمه برای شغل اونهاست، اون رو هم ملحق می کنیم به لأنه عملهم. اما اگر بخواهیم از این موارد تعدی کنیم به سایر موارد، می فرماین این مشکله. اگر بخواهیم الغای خصوصیت بکنیم مشکله. لذا در ابتدای بحث نظر شریفشون همینه، اما بعد بر میگردن از این مطلب، میفرمان و مع ذلک کله، از هر این است که ما از این موارد منصوصه تعدی کنیم. خب حالا چرا دو بیان یا دو دلیل در اینجا ذکر میکنن؟ دلیل اول توسعه در اطلاق. یعنی چی توسعه در اطلاق؟ میفرماین که ما بیایم بگیم آقا گرچه لأنه عملهم، این ظهور در این داره کسی که شغل او سفر هست، اما چون از نظر فهم عرفی کسی که سفر مقدمه برای شغل او باشه، این هم داخل در همین عنوانه. یعنی من شغله السفر به اطلاقه یشمل من یکون السفر مقدمتن لشغله. به بیان دیگر میفرمایند ما نمیخوایم در اینجا مسئله الحاق رو مطرح کنیم. الحاق یعنی این که بگیم خب آقا روایات میگه کسی که شغل او سفر است، ما بعدن بیایم بگیم کسی که سفر
مقدمه شغل او هست او رو ملحق کنیم به این عنوان. برای الحاق نیاز به الغاء خصوصیته. خوب این تعبیر رو دقت بفرمایید. میفرمان اگر بخوایم کسی که سفر مقدمه برای شغل او هست این رو بیایم الحاق بکنیم به کسی که سفر شغل او هست، خب این الحاق نیاز به القاء خصوصیت داره. یعنی بیایم بگیم که آقا کسی که سفر شغل او هست خصوصیتی ندارد و کسی که سفر مقدمه شغل او هست اینم ملحق به اونه. الحاق نیاز به القاء خصوصیت داره. اما میفرمان ما در این راه اول از راه الحاق وارد نمیشیم تا گرفتار این مسئله القاء خصوصیت بشیم و بگیم القاء خصوصیت در اینجا بسیار مشکله، بلکه ادعا میکنیم این عنوان من یکون و شغل و سفر از نظر معنا توسعه داره، همین عنوان شامل من یکون و سفر و مقدمتن لشغله میشه. مثل حالا این تشبیه رو من عرض میکنم در عبارت ایشون نیامده، نظیر اون چه که در مجاز سکاکی میگن که ما بیایم بگیم که آقا این حیوان مفترس دو مصداق داره، یه مصداقش همون حیوان در جنگل حیوان درنده است، یه مصداقش رجل شجاعه. یعنی برای حیوان مفترس یه معنای وسیعی بکنیم که شامل رجل شجاع بشه، اون وقت دیگه طبق نظر سکاکی استعمال لفظ در معنای مجازی استعمال در غیر موضوع له نیست، استعمال در غیر ما وضع له نیست. اینجا همینطور ایشون میگن همین عنوان رو بیم توسعه بدیم. خب این راه اولی است که بیان میکنن. بله درسته، چیزی در صفاته؟ بله خب نه ایشون که خب این نظر خود ماست. حالا اما ایشون میفرماید عمل این شغل، ایشون هم بر طبق نظر مشهور عمل رو در این روایت به معنای شغل و حرفه گرفتن، ولی ما قبول نداریم. بله عرض میکنم، بله درست میفرمایید. حالا این بیان ایشون رو دقت کنید، ما بعد از اینکه این بیان رو گفتیم باید بین بیان مرحوم آقای بروجردی و ایشون ببینیم مناقشاتی داره و بعد نظر خودمون رو عرض کنیم انشاءالله. عرض میکنم که خب این راه اول همونطوری که فرمودن اشکالش خیلی واضحه و اشکالش این است که توسعه در اطلاق در جاییست که اون اطلاق و اون لفظ قابلیت برای اون معنای توسعه یافته رو داشته باشه. اگر گفتیم آقا اکرم کل رجلن، این کل رجل میگیم آقا هر مردی، خب بعد میگیم آقا پیر مرد، بله جوان، بله ایرانی، غیر ایرانی، بله با سواد، بی سواد، همه اینا رو شامل میشه. این رجل تا مقداری که قابلیت انطباق دارد میگیم آقا یه رجلی داره میمیره، میگیم اونم شامل میشه، اونم شامل میشه. یک رجلی آدم مثلا بدزبانیه، اینم شامل میشه. هر چه که این متواد قابلیت اطلاق داشته باشه. اما حالا یه کسی بیاد بگه آقا اکرم کل رجلن، رجل رو بگیم شامل زنم میشه، بین نمیشه که، این دوتا عنوانه. لذا این راه اول این بطلانش و ضعفش خیلی روشنه. از این جهت خود ایشون شروع میکنه به راه دوم و میفرماد لو اقمز نظر انزالک، و بگیم کسی بیاد بگه آقا راه اول رو قبول نمی کنیم، وقت راه دوم رو شروع می کنن. راه دوم چیه؟ راه دوم این است که می فرمان ما قبول داریم، لأنه عملهم ظهور در این داره، کسی که شغلش سفره. اما بیاییم بگیم به قرینه این عناوین وارده در روایات مثل اشتقان، مثل رائی، میفرمان رائی کسی است که شغلش چراندن گوسفنده، آبی باید اینجا گیر بیاره، فضای سبزی گیر بیاره، این گوسفند بچره. رائی کجا شغلش سفره؟ بله، سفر لازمه شغل او هست، مقدمه شغل او هست. اشتقان هم همینطور. میفرماین ما از این عناوین وارده در روایات استفاده کنیم که موضوع برای وجوب اتمام اعم از اونیست که در تعلیل آمده. در تعلیل میگه لأنه عملهم، بگیم این نسبت به قالب موارده، اما موضوع برای وجوب اتمام منحصر به این نیست. موضوع برای وجوب اتمام دو چیزه: یک، کسی که مسافری که سفر شغل او هست، دو، مسافری که سفر مقدمه شغل او هست. این اعم بودن موضوع رو از همین عناوین وارده در روایات ما استفاده کنیم که توضیح دادیم. این هم دلیل دوم و بیان دوم ایشون. حالا ببینید از همین جا پس خلاصه، مرحوم آقای خویی اول اصرار دارن که موضوع فقط منحصر است به من یکون و شغله و سفر، بعد در آخر توسعه میدن، میگن ما از ادله استفاده میکنیم. موضوع دو چیزه: یکی من یکون و شغله و سفر، دوم من یکون و شغله مقدمتن لسفر. اینجا نکته ای که وجود داره این است که باید درش دقت کرد. مرحوم آقای خویی نمیخواد در آخر به همون کلام قدما برسه، یعنی نمیخواد مسئله کثیر و سفر را مطرح بکنه. ایشون فرمود در اول بحث که آقا ما برای کثیر و سفر، من کان سفر و اکثر من هزره، چیزی تو روایات نداریم. در نتیجه کسی توهم نکنه آقای خویی بالاخره همون عنوان کثیر السفر رو پذیرفته. نه ما باشیم و ظاهر عبارات ایشون در این کتاب شرح عروه، ایشون میگه آقا ملاک یا من یکون السفر و شغلا له، یا من یکون السفر و مقدمتا لشغله. در نتیجه اگر یک کسی سفر زیاد میره اما این سفر ربطی به شغل نداره، مثلا کسی در تهران هفته دو روز میاد قم برای زیارت، هفته یک روز میره مثلا برای مشهد زیارت، این سفر زیاد میره، عنوان کسی رو سفر رو داره، ولی این سفر نه شغل او هست نه این سفر مقدمه برای شغل اوه. طبق اون چه که از کتاب ایشون استفاده میشه این است که نه، اگر کسی سفر زیادم برود اما ربطی به شغلش نداره، نه سفر شغلش است نه مقدمه شغل، این نمازش قصره، عنوان مسافر رو داره مثل سایر مسافرینه. مسافری که نمازش رو تمام میخواند باید یکی از این دوتا عنوان رو داشته باشه. حالا ببینید اینجا ما از همین فرمایش آقای خویی شروع کنیم. یک اشکال که شاید در ذهن شما هم رسیده باشه این است که حالا با قطع نظر از اون اشکال اساسی که ما داریم که اصلا کدام کتاب لغت عمل را به معنای شغل و به معنای حرفه معنا کرده، عمل فعلی که داره انسان انجام میده، منتها فعل یکی دوتا نه، فعل زیاد. عملهم یعنی رویتهم، بنای عملیش اینه، میخواد شغلش باشه میخواد نباشه. با قطع نظر از این اشکال، یه اشکال خیلی روشن اینجا به مرحوم آقای خویی وارده و اون اینه که شما آمدید در اول بحث میگید، میفرمایید این لأنه عملهم یعنی کسی که سفر شغل او هست، بعد میگید این اشتقان و رائی که سفر مقدمه شغل این هاست تعبدن ملحق به اون تعلیله. اصلا این مطلب های درسته، این با فهم عرفی سازگاری داره. بگیم در یه روایت واحده امام علیه السلام آمده لعنه و عملهم رو آورده، بعدم میگید این رو ملحق به او کرده تعبدن. این حرف غلطیه، یعنی اشتباهی سال ما نمیفهمیم. ظاهرش این است که باید تناسبی بین تعلیل و معلل باشه. شما چرا میگه تعلیل رو یه جوری معنا میکنید که با معلل سازگاری نداشته باشه، بعد اون وقت بفرمایید آقا این معلل تعبدن ملحق است به تعلیل؟ این هازا مما عرض میشود که لا یقبله طبع السلیم، ذهن سلیم نمیپذیره این رو. نه برنگه، اونو که قبول کردن در اول. حالا خیلی خوب، حالا ما داریم طبق تقریرات عرض میکنیم. آیا ایوی نه ظاهرن تو فتاواشونم، نه ظاهرن تو فتاواشونم همینه. بله، حالا اجازه من اشکال دیگه هم دارم مهمتر عرض بکنم. پس ببینید تا اینجا دو اشکال به مرحوم آقای خویی: یک، شما چرا عمل رو به شغل معنا کردید؟ دو، چرا یه راهی رو در استنباط دارید طی میکنید که بین تعلیل و معلل سازگاری وجود نداره؟ باید بین تعلیل و معلل سازگاری باشه، مخصوصا با توجه به اون نکته‌ای که آقایون عرض کردن و حالا در مختار خودمونم خواهیم گفت. تعلیل وقتی امام علیه السلام میاره باید با ارتکاز عرف سازگاری داشته باشه. وقتی داره تعلیل میاره، نظر نهایی که عرض کردیم، نه دیگه نظر نهایی رو عرض کردیم. حالا اجازه فرمایید ببینید این نکته خیلی مهمه در اجتهاد، که تعلیلات وارده در روایات. خب امام چرا اصلا تعلیل میاره؟ مگر راوی وقتی امام تعلیل نیاره قول امامو قبول نمی کنه؟ امام معصوم علیه السلام قولش حجیت داره. ما که حالا معتقدیم که همانطوری که خدای تبارک و تعالی لهو مقام و تشریع، به اذن خدا مقام تشریع به پیامبر داده شده، به اذن خدا به ائمه هم داده شده. یعنی شارع در درجه اول خداست، بعد به اذن خدا پیامبره و بعدم ائمه. و این خودش بحث مفصلی داره و بسیار بحث مهمی هم هست. چرا امام در یک مسئله فقهی تعلیل میاره؟ میخواد به مخاطب بفهمونه که این حکم مطابق با ارتکاز شما هست. ما وقتی میگیم مکاری و رائی و اشتقان و اینها نمازشون رو تمام بخونن، لأنه عملهم، کار اینا اینه نه شغل اینها. پس اشکال دوم این است که چرا یه جوری معنا کردید که بین تعلیل و معلل اختلاف بیفته. اما اشکال سوم که دیگه به این قسمت نهایی کلام ایشون وارده اینه، خوب دقت کنید آقایون، ما به ایشون عرض بکنیم شما پذیرفتید که لأنه عملهم، یعنی کسی که شغلش سفره. بعد در آخر کلام میگید ما موضوع وجوب اتمام نماز مسافر را توسعه میدیم به قرینه رائی و اشتقان، و میگیم آقا کسی که سفر هم مقدمه شغل او هست، اینم ملحقه. الغای خصوصیت راه اول بود، چرا آخه توجه نمی کنید؟ یعنی اونم راه، نه اصلا قبل از راه اول بود، قبل از اینکه به این بخوان عدول کنن از مبناشون، توضیح دادیم اینا رو. ایشون نمیخواد این در راه دوم الغای خصوصیت کنیم، یا از این رو قرینه قرار میدیم بر این که موضوع عمومیت داره. اون وقت ما در توضیح فرمایش ایشون عرض کردیم که لازمه این بیان دوم و راه دوم این است که این لأنه عملهم بشه برای موارد غالبی. یعنی بگم پس چرا امام فرمود لأنه عملهم؟ یعنی چون غالبا اینطوره، اما منحصر به این نیست. من یکون و سفر و مقدمتن لشغلم ملحق است، نه به الغای خصوصیت، به قرینه این مواردی که تو روایات ذکر شده. خب سوال ما از ایشون اینه، به ایشون عرض میکنم حالا که شما میخواید توسعه بدید، عرف کجا میاد مسئله سفر به عنوان مقدمه برای شغل رو استفاده کنه؟ عرف بگه رائی کسی که گوسفند داره میبره هر روز، یا هر روز داره راه زیادی رو طی میکنه، اشتقان هر روز داره راه زیادی طی میکنه. چرا در توسعه نیامدید مسئله کسی رو سفر رو مطرح بکنید؟ اشکال ما اینه. به ایشون عرض میکنیم خوب باز دقت کنید، میگیم شما که حالا میخواید توسعه بدید، توسعه بدید به یه چیزی که مناسب با فهم عرف باشه. عرف تفکیک نمی کنه بین من یکون و سفر و شغلن له و من یکون و سفر و مقدمتن لشغله. عرف میگه این کسی رو سفره. خب چرا؟ چون رایی دنبال این است که گوسفندش آبی باشد و علفی باشه، همین. سفر شغل او نیست که. اما گاهی اوقات برای اینکه یک سبززاری در مثلا 7-8 فرسخی از بعد اینقدر اینا رو ببره تا به اونجا برسه، باز از اون نقطه به یه نقطه دیگه ببره، رضا گاهی اوقات سفر مقدمه شغلش میشه، اما سفر شغل رایی نیست، اما مقدمه شغلش هست. چی؟ بله، به عرف میگیم آقا رائی. شما به ذهنت چی میاد؟ میگه چون سفر داره زیاد میره، اشتغان سفر داره زیاد میره، نه اینکه این سفر مقدمه باشد برای شغلش. ببینید عرض کردم ما اگر بخوایم طبق نظر شریف مرحوم آقای خویی جلو بیاییم، ایشون برای کثیر السفر عنوان رو قائل نیست، بلکه فقط میفرمایند معیار این دوتاست، سفر خود سفر شغلش باشه مثل مکاری، یا سفر مقدمه شغلش باشه مثل رائی و اشتغان. ما بهشون عرض میکنم خب حالا که شما میخواید توسعه بدید به همین قرینه همین رائی و اشتغان، بیا توسعه بدید به کسی رو سفر. چرا مسئله کسی رو سفر رو شما از استیحاش میکنید؟ چرا من کان سفر رو اکثر من هزره رو ازش استیحاش میکنید؟ و به همون توسعه بدید، کما اینکه مشهور قدما همین توسعه رو دادن. این نسبت به اشکالات. پس سه اشکال ما نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره داریم. عرض کردیم دیروز رایی چند سه جور میشه تصور کرد، نه دو جور. چوبدار، خب این خلاف رائی در عربه. ما اگر این روایت در آذربایجان صادر شده بود ما میگفتیم اونجا رائی رو اینطوری معنا کنید، اما این روایت در مکه و مدینه صادر شده. خب حالا اجازه فرمایید من راجع به فرمایش آقای بروجردی هم عرض میکنم، چند نکته عرض بکنم راجع به فرمایش آقای بروجردی، که خب انصافاً بسیار دقیق و عمیق ایشون وارد شد و بسیار کلام متینی هم هست. من دیدم در عبارات بعضی از بزرگان نوشتن کلام ایشون مستربون طویلون، هیچ استرابی در کلام ایشون وجود نداره، بسیار کلام محکمیه. اما حالا ببینیم آیا مناقشه‌ای بر فرمایش ایشون وارده یا وارد نیست. خب ببینید ما طبعاً تا اونجایی که ایشون مسئله کثیر السفر رو استفاده کردن از راه القاء خصوصیت، یک و دوم چی بود؟ قرینه مناسبت حکم موضوع. ما با ایشون همراهیم، به نظر ما فرمایش فرمایش تامیه که اگر این عناوین مذکوره در روایات رو بدیم به دست عرف، عرف القاء خصوصیت میکنه و قرینه مناسبت حکم موضوع میگه اینا چون سفرشون زیاده، یا بگیم من کان سفره اکثر من هزره، یا بگیم من کان سفره مثلا عین هزره، سفرش مثل هزرش میمونه. حالا ولو اکثریت رو هم مطرح نکنیم. اما مطلب اصلی و اشکال اصلی ما در اون عدولی است که ایشون کردن. ایشون بعد فرمودن که ما، یعنی بعد از این که مسئله تعدی از این روایات به از این مورد روایات به غیر موارد دیگر، به سایر موارد، اون اشکال محقق و مرحوم علامه رو ذکر کردن که اینا گفتن در تعدی اشکاله، اینجا ایشون یه مطلبی رو فرمودن که اینجا ما کار داریم با مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرمود مردم دو گروهن، یه گروه کسانی هستن که سفر طبیعت کارشونه، طبیعت کارشون سفره، سفر امر طبیعی برای اونهاست، شغلیست از اشغال دنیویه اونها، با طبعشون ملائمت داره و نشاط و اینا تعابیریست که اومده در عبارات ایشون، اصلا نشاط و زندگیشون در سفره. و وقتی سفر نمیرن میفرمان اینا محزون میشن. و یک گروه کسانی هستن که نه، میل طبیعیشون به حذره، میل طبیعیشون به این است که در حذر، در ولد، در وطن بمانن و اونجا کار بکنن، حالا گاهی تصادفاً یک سفری رو میرن. میفرماد وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، اون چه که متبادر به اذهان عرف هست این است که این مکاری کری، این عناوینی که تو روایات آمده، ما رو گروه اوله، اونا که سفر طبیعی زندگی اوناست، اما اون کسی که مثلا در تهران زندگی میکنه، کسب و کارش تهرانه، همش داره اونجا زندگی میکنه، حالا هفته یه روز میخواد بیاد زیارت یا میخواد بره جا دانشگاه تدریس کنه، که در نتیجه سفر ملائم با تبع اینها نیست، میفرمان این نباید نمازش رو تمام بخونه. که دیروزم این فرمایش ایشون رو ما توضیح دادیم. ببینید ملاحظه‌ای که بر فرمایش ایشون ما داریم این است که این گونه دقت‌ها عرض می‌شود که نمیشه در این روایات مطرح کرد. بگیم آقا مردم یک گروه سفر طبیعی حال اوناست، یه گروه طبیعی حال اونا نیست. این دقتی است که یک آدمی که میشینه فکر میکنه، عقلش رو به میدان میاره، این تفکیک رو میکنه. تو روایات میگه مکاری، کری، اشتغان و گروه های دیگه، اینا باید نمازشون رو تمام بخونن. بعد میگه لعنهو عملهم، تعلیل هم برایش ذکر شده. حالا اگر یک کسی رو دولت بگیره او رو، اما بگه جزای کار تو و مجازات تو این است که هر روز باید 8 فرسخ پیاده بری بیایی، مثلا کارش این نیست، کارش فرض کنید که اصلا نویسندگیه، اما میگه هر روز باید 8 فرسخ بری و بیایی، اینجا خارج از این روایات میشه چون طبیعیه کارش نیست. اشکالی که ما داریم این است که اتفاقا این تفکیک عرفی نیست، با اینکه اصرار داره ایشون که وقتی به عرف ارجاع بدیم این انتبادر به ذهن میکنه در نزد عرف، ابدا چنین چیزی متبادر نمیشه. این اولا، ثانیاً به ایشون میخوایم عرض کنیم اگر شما بگید عرف چنین چیزی متبادر به او هست، به اذهانشه، خب نباید بین کسی که سفر شغل اوست و کسی که سفر مقدمه شغل اوست فرق بگذارید، چون اون کسی هم که سفر مقدمه شغل او هست طبیعی کارش همینه. یه معلمی از اول اگر آموزش پرورش استخدامش کرد، گفت برای اینکه تو هر روز بری تو روستاها درس بدی. سفر مقدمه شغل او هست. رو بیان شما طبیعی کارشه. ازش میپرسن تو چه کار میکنی؟ میگه هیچی، من هر روز باید برم روستاها درس بدم. ملائمه با طبع و نمیدونم اینها که حالا تو همون اشکال اول بود، میگه خب شما وقتی ملاک رو میارید روی طبیعی، یعنی طبیعی به حسب فعلیت، به حسب فعلیت باید بگید آقا پس وجوب اتمام برای کسی است که این سفر شغل اوست یک، یا سفر مقدمه شغل اوست دو. به عبارت اخرى خیلی عبارت ساده تر براتون عرض بکنم، لازمه فرمایش مرحوم آقای بروجردی قدس سره این است که اگر یک کسی تصادفاً سفر کرد، این نمازش قصره. یعنی ایشون ادله قصر در نماز رو باید منحصر بکنه به کسی که حالا میل نداره بره سفر، طبعش این است که تو حضر بمانه، اما تصادفاً میره سفر، تصادفاً میگه حالا مشهدی بریم، یه کربلای بریم، ادله وجوب قصر نماز رو باید منحصر به اینا بکنه. آیا میشه چنین چیزی رو ملتزم شد؟ عرض کردم این تحلیل و تدقیق و بیان مرحوم آقای بروجردی برمیگرده به همین جمله، من یکون و سفرو طبیعیاً له، این باید نماز رو تمام بخونه، من یکون و سفرو اتفاقیاً له، نماز رو باید شکسته بخونه. ما چطور، یعنی تقریبا اشکال دیگه و اشکال سوم داره میشه به ایشون، چطور ما میتونیم مرحوم به ملتزم بشیم بگیم آقا ادله وجوب قصر، ادله وجوب قصر میگه فی ثمانیت فراسخ یقصر، و بعد میگه اگر مکاری بود، کری بود، چی بود، چی بود، تاجر الذی یدور فی تجارت کذا و کذا، اینا نمازشون تمامه. بگیم خب آقا پس اونایی که نمازشون شکسته است در بیش از 8 فرسخ، اونایی هستن که سفر اتفاقا براشون حاصل میشه و منافات با طبعشون داره، این قابلیت التزام نداره. پس ببینید چند تا اشکال شد، شاید بتونیم به 4 تا اشکال تبدیل بکنیم. یک، عرض میکنم که اشکال اول این است که این تفکیک بین این دو گروه که در آخر کلامشون آوردن، شما فرمودید که متبادر الی اذهان العرف اینه، ما قبول نداریم. دو، اگر این تفکیک رو میکنید چرا فقط بر من یکون و شغل و سفر شما خودتون رو محدود میکنید؟ باید من یکون و سفر و مقدمتن لشغله هم داخل کنید. دو، سه، لازمه کلام شما این است که ادله وجوب قصر رو هم بکنیم بر سفر اتفاقی، در حالی که چنین چیزی نیست. سه تا اشکال در اینجا بر ایشون وارد شد. حالا بید آقایون، من مقصود اصلیم این بود این دوتا فقیه بزرگ اعلی الله مقامهما روش استنباطیشون رو برای شما عرض کرده باشم. حالا نتیجه و مختار خودمون رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.